بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تسلیم احیانا بین منفعت و اجاره یا اجرت فرقی گذاشتم. این فرق گاهی از علمای عامه است بر اساس مبنای خاصی که انتخاب کردن، گاهی از علمای خاصه است اونم به استناد مبنای مخصوصی را که پذیرفتن. اما اون چی که مربوط به علمای عام است، از ابی حنیفه نقل شده است به اینکه بین منفعت و اجرت فرق است. وقتی عقد اجاره منعقد شد، اجرت را باید تسلیم کرد، ولی منفعت ملک مستأجر نمی شود. منفعت وارد ملک خود موجر می شود، از اونجا به مستأجر منتقل می شود. سر این فتوا همون مبنایی است که در صحیحه ابی ولاد قبلا بحثش گذشت. در اونجا از ابی حنیفه فتوای نقل شد به اینکه کسی که عین مستأجره را غصب کرد و از مورد اجاره تعدی کرد، بقیه را ضامن نیست. زمان منافع مستوفات عین قسمی را ابی حنیفه منکر است، فقط یک حکم خلاف تکلیفی را انجام داد. ولی امام سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه فرمود نه، منافع مستوفات عین مقصوبه را قاسب ضامن است. سرش آن است که منفعت را ابی حنیفه قابل نقل و انتقال نمی داند. منفعت وارد ملک صاحب عین می شود و از صاحب عین منتقل می شود. منفعت چیزی نیست که زیر پوشش زمان بیاید. به استناد همون مبنایی که در صحیحه ابی ولاد بود، فتوایی در خصوص باب اجاره دارن که مرحوم شیخ رضوان الله در خلاف ازشون نقل میکنن. گرچه این بحث محوری است، در تحقیق ماهیت اجاره باید تبیین میشد، ولی مرحوم شیخ اینو در باب تسلیم منفعت و اجرت ذکر کرده است، چون ثمره نزاع در باب تسلیم ظاهر می شود. در جلد اول خلاف صفحه 710 این فتوا را مرحوم شیخ از ابو حنیفه نقل می کند.
در منافع غیر مستوفات اگر مالک به واحد مقاصد به مشتری رجوع کنه، مشتری جا میتونه مراجعه کنه به واحد یا نه واحد مقاصد
در بیع؟ این بالاصال تحت تملیک و تملک است، منافع به تبع، منافع تابع این است، مگر در جایی که استثناء شده باشد. اگر این به منتقل، به مشتری منتقل شد، منافع هم تابع اوست. ولی بر اساس فتوایی که از صحیحه ابی ولاد استفاده می شد و ابی حنیفه اون را پذیرفت، منافع قابل تضمین نیست و قابل نقل و انتقال هم نیست. اونگاه اجاره را ایشون چگونه تفسیر میکند به عهده خود اوست. حالا اون چه که در اینجا مرحوم شیخ در خلاف در بحث تسلیم نقل میکند این است، میفرماید مسئلتون، مسئله سوم از کتاب اجاره، صفحه 710 جلد اول خلاف. من استأجر دارا او دابة او عبدا فإن المستأجر یملکو تلک المنفعت و الموجرو یملکو الاجرت به نفس العقد. این بر اساس چیزیست که خاصه برانه. اما از این به بعد ناظر به اون دوت خلافی است که یکی خاصه به اون مبتلا شد، یکی عامه. حتی اندل مستعجر حق و اندنا به ملک المنفعه من مالکها و بهی قال الشافعی و ذهب ابو حنیفه الى ان المجر یملک الاجرته به نفس العقد اما والمستأجرو لا یملک المنفعه و انما تحدث اون منفعت فی ملک المکری. مکری همون مجر، کرایه و همون اجاره معنا داره. و انما تحدث یعنی اون منفعت فی ملک المکری ثم یملک المکتری من المکری حین حدوثه فی ملک. منفعت در ملک موجر حادث می شود و مال موجرم هست و از موجر منتقل می شود به مستأجر، وگرنه خود مستأجر با صرف عقد اجاره مالک منفعت عین مستأجره نیست. و انما تحدث فی ملک المکری ثم یملک المکتری من المکری حین حدوثه فی ملکه فعندهو یعنی عند ابی حنیفه المنفعتو غیر مملوکتن در عقد اجاره. و انما المکری یملک حدوثها و المکتری یملک من المکری بعد ذالک. منفعت عین مستأجره در ملک موجر حادث می شود و مال موجر است، بعد مستأجر این منفعت را از موجر تلقی می کند نه به عقد اجاره. ولی مرحوم شیخ فرمود که ولی و علی مذهبنا المکتری یعنی مستأجر یملک المنفعت به نفس العقد. دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار. خب رو این مبنا که محض محوری است باید در اصل مسئله اجاره روشن بشود، در تسلیم و تسلم فرقش ظاهر خواهد شد. موجر موظف نیست این را در اختیار مستأجر قرار بدهد، منفعت را تسلیم کند، برای اینکه منفعت ملک مستأجر نشود. ولی مستأجر موظف است که اجرت را به موجر تسلیم کند چون مال اجاره ملک او شد. این بحث محوری که در تفسیر حقیقت اجاره مأخوذ است در مقام تسلیم اثر دارد. بعد مرحوم شیخ در خلاف در مسئله چهار همین مطلبی را که صاحب شرایع و سایر فقها عنوان کردند ایشون دارن. و همون اذا اطلقا عقد الاجاره ولم یشترط تعجیل الاجرته ولا تعجیله، یعنی عقد را به اطلاق واگذار کردن، نه شرط کردن که اجرت را حالاً و معجلاً بدن، نه شرط تقسیطی و تعجیلی کردن که برای او عجل و مدتی ذکر بکنن. فإنه لا يلزم الأجر عاجلا، اجرت را لازم نیست که بالفعل تسلیم بکند. و بهی قال الشافعی و قال مالک انما يلزمه ان يسلم اليه الأجر جزءا فجزءا. مالک گفت به این که اجرت را باید بپردازد اما نه دفعتا، جزءا فجزءا. سرش آن است که اجرت در برابر منفعت است، این یک مقدمه. منفعت تدریجی الوجود است و قهرن تدریجا ملک مستأجر می شود این دو، و چون عقد اجاره یه معاوضه مقابلی است، اگر چنونچه اجرت در و مال اجاره در مقابل منفعت است، منفعت تدریجی است، مال اجاره با تدریجی باشد. لذا دارند که به قال مالک انما یلزمه، یعنی یلزم المستأجر را، ان یسلم الیه الاجره جزءاً فجزءاً، فکلما استوفا جزءاً من المنفعه لزمه ان یوفیه ما فی مقابلته من الاجره. راز این نکته همان است که مرحوم آشمندسین رضوان علیه در اون کتاب شریفشون تشریح کردن، گرچه در خلاف مرحوم شیخ راز این کار بازگونه شده، اما سرش در همونجا تشریح شده و این است که عقد اجاره یک تقابلی است بین مال اجاره و منفعت. این یک، منفعت تدریجی الوجود است، قهرن تدریجی الملکیت است. این دو، اجاره گرچه میتواند یه امر دفعی باشد ولی به قرینه مقابله و معاوضه او هم باید تدریجا ملک مستأجر بشود. این سه، لذا در هنگام تسلیم مستأجر موظف نیست کل اجاره را یک جا بپردازد، چون منافع را تدریجا استیفا میکند، اجاره را تدریجا باید بپردازد. فکلما استوفا جزءا من المنفعه لزمه ان یوفیه ما فی مقابلته من الاجره. و قال ابو حنیفه و اصحابه القیاس ما قال ذلک، قیاس به همون سنجشی که خودشون دارن میگن راه همین است که مالک گفته و منشأشون هم همین است که منفعت و اجاره مقابل همان یک مقدمه، منفعت تدریجی الوجود است، قهرن تدریجی الملکیه است. این دو، به قرینه تقابل و تعاوض باید اجاره هم تدریجی باشد. این سه، این قیاسی است که بازدهش این فرع است. و قال ابو حنیفه و اصحابه القیاس ما قال مالک، مرحوم شیخ فرمان ولیکن یشق قوزاله، که این درکش مشکل است، این کدوم قیاس است که بازدهش این است. فکلم از توف، حالا خود اونها گفتن این کار مشکل است، ما تدریجا حساب بکنیم، لحظه لحظه ای حساب بکنیم کار مشکلی است، این حرف اوناست، لحظه لحظه حساب بکنیم کار مشکلی است، پس ما روزانه حساب بکنیم. فکلما استوفا منفعت یومن فعلیه تسلیم ما فی مقابلته، اجاره رو روزانه حساب بکنیم، گرچه باید لحظه و لحظه ثانیه و ثانیه حساب بکنیم، اما چون کار دشواری است روزانه حساب بکنیم. و قال الثوری لا یلزمه تسلیم شیء من الاجره ما لم تنقض مدت الاجاره کلها. پس دو قول از این اهل سنت نقل شد، یکی این که اجاره را باید تدریجا بپردازد، یکی این که هیچ جزئی از اجاره پرداخت نمی شود مگر بعد از استیفای همه منافع، مبناشون همه همون است. خب این سخن یه بحثش مربوط به صحیح ابی ولاد بود، گذشت همونطوری که این ملکیت دارد منفعت هم ملکیت دارد، همونطوری که این تحت زمان است منافع هم تحت زمان است، و اون سخنی که در صحیح ابی ولاد به ابی حنیفه استناد داده شد سخنی است که منشأ فقهی ندارد. این یک. ثانیاً اگر چنونچه ملک را خود موجر مالک می شود، منافع را موجر مالک می شود، بعد مستأجر از موجر تلقی میکند، خب این را چرا به نفس عقد تلقی نکند؟ اگر ملک است برای موجر و بعد مستأجر از موجر تلقی میکند، به چه عنوان تلقی میکند؟ ناقل این منفعت ملکیت منفعت چیست؟ به هر عنوانی که موجر منفعت را بعدن به مستأجر واگذار میکند، با همون عنوان میشه و زیر پوشش عقد اجاره اینها را نجا بجا کرد. دو مطلب. سوم، همون بحث مبسوطی است که مرحوم مشمسین رضوان الله علیه در کتاب شریف اجارشون دارن که ریشهش در کلمات مرحوم شیخ طوسی است، بعد باز شده در فرماشد متأخرین، و این است که منفعتی امر تدریجی است، یعنی جزئی از اون موجود است، جزئی از اون معدوم، معدوم که قابل نقل و انتقال و تملیک و تملک نیست، پس منفعت نیامده قابل تملیک نیست، وقتی منافع نیامده و معدوم اصلا ملک نیست تا تملیک پذیر باشد و تملک پذیر، چون ملکیت فرع بر وجودشه، از شیء معدوم اصلا ملک نیست، قهرن موجر مالک منافع نیست تا به مستأجر منتقل کند و تملیک کند. وقتی مالک منافع است، منفعت است که اون منفعت استیفا شده باشد، یعنی موجود شده باشد، چون تدریجاً وجود پیدا میکند پس تدریجاً ملک میشود، چون تدریجاً ملک میشود تدریجاً تملیک پذیر است، چون تدریجاً تملیک پذیر است اجاره هم که در مقابل اوست امر تدریجی است. پس اجاره گرچه یک امر دفعی است، ممکن است این باشد و یک امر نقد باشد و یک امر دفعی یا وجود باشد، ولی چون در مقابل یک امر تدریجی است باید تدریجا پرداخت بشود. این بحث که در تفسیر اجاره نقش داشت در مسئله تسلیم ثمر میدهد. مرحوم شمس مرازی فرمودید که این حرفه ها مال امور تکوینی است که شما اینجا خلط کردید. البته در تکوینیات اینطور است، شیء معدوم وصف پذیر نیست، چیزی که بالفعل معدوم است صفت فعلی ندارد. اما مسئله ملکیت یک امر اعتباری است، اگر یک چیزی تدریجی الوجود بود عرف میتواند برای اون ملکیت دفعی اعتبار بکند، چون مصحح ملکیت دفعی دارد پس مصحح تملیک دفعی هم دارد. وقتی مصحح تملیک دفعی داشت، مقابل او که اجرت است او هم تملیک و تملک دفعی را به همراه دارد. البته اگر ملکیت یه امر حقیقی می بود وصف معدوم نمی شود، اما چون ملکیت یه امر اعتباری است، شیئی که بعضی اجزای او بالقوت الغریبت من الفعل وجود دارد یا بالفعل وجود پیدا شد و اجزای دیگر تدریجا وجود پیدا میکنن، عرف برای اون ملکیت قائل است. لذا در ذهن هیچ عاقلی در بنای عقلا نیامده که شما وقتی خانهتون رو یک سال اجاره میدید مال اجاره شیء مشخصی است، بالفعل موجود و دفعتا موجود، منافع که معدوم است معدوم را چگونه تملیک میکنید؟ اگر هم عرف می نشست و دقت میکرد به ذهن او نمی آمد. معلوم میشود اصلا این سلسله مسائل در محورهای امور اعتباری راه ندارد. هیچ عاقلی اشکال نمیکرد و نمیکند که شما معدوم را چگونه دارید واگذار میکنید. میگد این که نظیر سواد و بیاض نیست تا یه موضوع ثابتی طلب کند، که ملکیت یه امر اعتباری است. همین که غرائز میپذیرد یه امر تدریجی را ما دفعی الملکیه بدانیم، دفعی و تملیک هم خواهد بود. پس این محذوری نداره، هم در بحث تفسیر اجاره این سخن ناسواب است، هم در مسئله تسلیم. پس اونجی که مرحوم شیخ در خلاف نقل کردن در فتوای دوم اهل سنت که تدریجاً باید بپردازن، ریشش همون است و اون ریشم تام نیست. هازا تمام الکلام پیما یرجو الی مذهب العام. اما اونچه که به خاصه برمیگردد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه چه در باب اجاره چه در باب بی با دیگران با سایر فقهای فرق فقهی دارد، و این است که در باب بی نظر شریفشون این است که گرچه تسلیم و تسلم مبیع و ثمن واجب است، ولی اول بر بایع واجب است که مبیع را تسلیم کند بعد بر مشتری، و اگر بایع مبادرت به تسلیم نکرد نوبت به اجبار ولی مسلمین و حاکم شر رسید، حاکم شر اول بایع را مجبور می کند به تسلیم مبیع، بعد مستأجر را به تسلیم ثمن وادار می کند. این سخن در باب بیع از ایشون آمده. در باب اجاره هم همین فرمایشی دارن. در باب اجاره هم می فرماید به این که منفعت را اول موجر باید تسلیم بکند، بعد مال اجاره را ثانیاً مستأجر واگذار کند. این یه طرز تفکر است، چه در باب بیع چه در باب اجاره. البته مرحوم شیخ تنها نیست، عده هم ایشون رو در این فتوا همراهی میکنند، اما اکثر یا کثیری از فقها ها به اون سمت رفتن که فرقی بین مبیع و ثمن، فرقی بین منفعت و مال و اجاره نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب توجیهی برای فرمایش مرحوم شیخ دارند و این است که فرمان لعل وجهه این است و شاید وجه فرمایش مرحوم شیخ این باشد که عقد بی بر اساس غرایز عقلا تحلیل می شود به یک عوض و معوض، نه به عوضین. اگر عقد بی به عوضین منحل بشود اینا عدل همه، اما اگر به عوض و معوض منحل بشود یکی اصل است به دیگری فر. در باب بی مبی عوض نیست، ثمن عوض است، مبی معوض است و ثمن عوض. لذا عقلا تقبیح می کنند اگر بایه قبل از تسلیم مسمن از مشتری ثمن طلب کند، سر تقبیح از اون غریزه نشأت می گیرد. غریزه‌اش معلوم می شود، غریزه‌اش این است که مبی معوض است و ثمن عوض، نه اینکه هر دو عوضینند در مقابل هم و عدل هم باشه، این چه نیست. ولی اگر مشتری قبل از تعدیه ثمن مبی را طلب بکند تقویش نمی کند. خب چرا اگر بایه قبل از تعدیه مبی ثمن را طلب کرد عرف تقویش می کند، ولی مشتری قبل از تسلیم ثمن اگر طلب معوض کرد عرف تقویش نمی کند؟ و ها کذا فی الاجاره، چرا در اجاره اگر موجر قبل از اینکه عین مستاجره را در اختیار مستاجر قرار بدهد اجاره را طلب کند عرف تقویهش میکند، ولی اگر مستاجر قبل از اینکه مال و اجاره را به موجر بپردازد به موجر بگوید کلید خانه را به من بده تقویهش نمیکند؟ این نشانه آن است که غرایز عقلا بر این است که بی از یک معوض و عوض تشکیل شد نه از عوضین، اجاره از معوض و عوض تشکیل شد نه از عوضین. مرحوم شیخ فرما نهایت چیزی که برای توجیه مرحوم شیخ طوسی بتوان گفت همین حرف است، ولیکن نه تحقیق خلافه. فرمان اولا کی گفت در کدوم نص است که مبی معوض است و ثمن عوض، تا شما به اطلاق معوض و عوض توسل کنی؟ اگر بگن تبایعنا، بله، این تقدیم ایجاب بر قبول که غیر از نقش صیغه کار دیگه نداره. حالا اگر این بی نبود و اگر معاتات بود و تعاطی و اعطا و اخذ بود اصلا این سخنا مطرح نیست و بحث فی حقیقت البیع و الاجاره است، چه عقدی چه فعلی. حالا اگر چنون که قبول را محققینی گفتن که ایجاب و قبول را می شود معن ایراد کرد یا قبول را قبل از ایجاب خوندن و بگوین که آیا پذیرفتی، میگد بله، یا بگوین تبایعنا که معن بگوین، بنابراین اینها شاید همون جزء لعل وجهه قرار بگیرد. اصل بحث این است که ما کلمه عوض و معوض و امثال ذالک نداریم تا بگیم مبی معوض است و بی عوض. این کلمه با مفید تعویض است، بی تو که هازا به هازا، این هازا به هازا برای اصل معاوضه است، یعنی این در عوض اوست. و غریزه عقلا را هم که شما تحلیل کنید بیش از تعویض شیئین چیز دیگر نیست، چه در بی چه در اجاره. شاید سر این که در بی میگن مبی معوض است و ثمن عوض برای این که غالبا این است این منفعت یا نقد و مانند اون، اون چون اصل است و این است و مانند اون کلمه معوض رو در بار او بکار بردن. لذا مرحوم شیخ در مکاسب فرمان حق ما علیه اکثر است که این چنین نیست. اگر چنون که ما خواستیم کار را به محکمه ارجاع بدیم یا ولی مسلمی خواست اجبار کند، اول بایع را مجبور کند به تسلیم ما علی، بعد مستأجر را. نه این چنین نیست، هر دو در عرض هم. این هم یک سخن که مرحوم شیخ چه در باب اجارش در باب این فرمایشون تام نیست. میموند مطلب به بعدی. فرع بعدی آن است که در همین بحث تسلیم و تسلم که ما از کجا بگیم واجب هست یا واجب نیست، اینا را از کجا باید در بیاریم. تا اینها را از غریزه عقلا استنباط نکنیم زیر پوشش امضای شرع نمی رود. اونچه که از غریزه عقلا برمی آید نشانش در مدح و قدح اونها ظهور می کند چند امر است. یکی اصل تملیک و تملک متقابل است که تملیک در مقابل تملیک است. یکی تسلیم در مقابل تسلیم است که همه پای و پای همان. یکی امتناع در مقابل امتناع است که اینم پای و پای هم است که اصل سومه. اصل اول تملیک پایا پاست، اصل دوم تسلیت یعنی تسلیم پایا پاست، اصل سوم امتناع پایا پاست. تملیک در مقابل تملیک است بلا تقدم لعهدهما علی الاخر. تسلیت یعنی تسلیم و قبض و اقباض پایا پاست بلا تقدم لعهدهما علی الاخر. امتناع هم پایا پاست بلا تأخر لعهدهما علی الاخر. یعنی احدهما اگر از تعدیه امتناع ورزید اینم امتناع میکند. اگر ما این را از غریزه عقلا استنباط نکنیم و به این استنباط زیر پوشش امضای شرع نیاوریم، همون دو مطلب را استنباط بکنیم، هیچ راهی ندارد که اگر احدهما معصیت کرد و نپرداخت دیگری معصیت بکند. حالا اگر دو تا مال به عنوان امانت پیش دو نفر هست، یعنی زید کتاب خود را امانت پیش عمر گذاشت، عمر هم یک کتاب امانی پیش زید داد، مربوط به بیع نیست، نقل و انتقال نیست، حالا زید در امانت خیانت کرد نمی پردازد، مگر عمر مصحح دارد که در امانت خیانت کند؟ و هم میگه تو امانت مرا ندادی، من هم امانت شما نمی پردازم. نه، بر هر دو رد ما علیه واجب است، تکلیفاً مستقلاً و مطلقاً، هیچ اشتراطی هم ندارد. اگر ما نتوانیم از غریزه عقلا عند تحلیل این فرع سوم را استنباط بکنیم که امتناع عند الامتناع پایا پاست، حالا اگر احدهما از تسلیم ما عنده امتناع ورزید، ظلم کرد، معصیت کرد، ظلم عهده ما و عصیان عهده ما که مجوز معصیت دیگری نیست، دیگری باید بپردازد، واجب است بر او ولو یکی معصیت کرده باشد. خب چرا عرف حاضر نیست همچه فتوایی را بپذیرد که اگر بایه مبی را نداد مشتری بر او واجب نیست که ثمن را بپردازد، و اگر سمن را نپرداخت معصیت نکرد؟ به عرف بگو این معصیت کرد، نمیپذیرد. چرا؟ با این که اگر بر جمود بی اقتضا بکنیم به استناد الناس مسلطون علی اموالهم، مبی مال مشتری شد، سمن مال بایع شد. خب اگر بایع مال مشتری را نداد، مصحح میشود که مشتری هم معصیت بکند. به استناد الناس مسلطون علی اموالهم، بایه به مشتری میگه من راضی نیستم سمن پیش تو باشد، بر مشتری واجب است سمن را بپردازد گرچه بایه مسمن را نداده باشد. چرا عرف همچه فتوا را نمیپذیرد؟ برای اینکه عرف که منشأ بستن این گونه از قراردادهاست، غریزه او قبل از هر چیزی مفتی است. غریزه او میگوید من سه معامله پایا پا بستم، بعضی مطابقتن بعضی التزامن. تملیک ها پایا پاست، تسلیت و تسلیم ها پایا پاست، امتناع ها هم مشرحی زن. این است که اگر یک کسی امتناع شد دیگری هم حق امتناع دارد.
تموم شد
وقت. الحمدلله.